بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سلام و درود میفرستیم بر ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه. عرض ادب به ارادت میکنیم محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، بسیجیان و کلیه انسان های با شرفی که ارزشمندترین سرمایه وجودی خود را به طبق اخلاص گذاشتن و برای استحکام و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایثارگری کردن، عرض ادب و ارادت و تواضع داریم و عاشقانه و صادقانه به دستان نازنین پدران شهدا بوسه میزنیم. خدمت حضار معزز، سروران عزیز، اساتید گرانقدر، علمای معظم و معزز، دانشجویان، خانواده های معظم شهدا، جانبازان عزیز و کلیه سرورانی که شرف حضور دارند، محضر تک تک شما عرض ارادت و ادب و تواضع دارم. انشاءالله که حضور شما سروران و حضور بنده مرضی خداوند منان و ذخیره آخرتمون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدای صحبتم به چند تا موضوع سیاسی و منطقی مختصر اشاره می کنم، چون امروز وقتم یه ذره کمه. البته بناست که ما انشالله از محضر استاد گرانقدر سرور عزیزم جناب آقای علی پور انشالله زودتر، یعنی بیش از زمان موعود استفاده کنیم. من طبق سنوات گذشته امروز صحبت نخواهم کرد، حالا اکثرا من به من وقت مشخص میکنن یادم میره وقت، بعد میبینید که یه نیم ساعتی هم وقت گذشته. امروز انشاءالله شما هم تذکر بدید اون من تخطی نکنم، سعی میکنم که انشاءالله تا ده و نیم تموم بکنم بعد برنامه را و در خدمت استاد عزیزمون باشم. ابتدای جلسه به چند تا موضوع مختصرا اشاره میکنم، بعد برم سر اصل مطلب. اول موضوع اتفاقاتی که در حوزه عراق و لبنان افتاد و داره میفته، اینا هدفی را دارن دنبال میکنن. ناامنی های قبل از اربعین دقیقا سازماندهی شده بود که تحت تأثیر قرار بده راه پیمایی اربعین را. البته خداوند متعال دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است. دنیا با همه ادعای روانشناختی جهانیش هنوز شیعه را نشناخته. آقای پوتین گفت شیعه به اعتقاداتش حساس است، او را با اعتقاداتش تهدید نکنید، اگر تهدید نکنید، تهدید بکنید، هر شیعه یک بمب اتم تبدیل می شود. اینو به اسرائیلیا گفته آقای پوتین. وقتی خدا اراده کرد و آحاد ملت، محبین اهل بیت عصمت و طهارت، محبین حضرت سید شهدا سرور و سالار شهیدان متوجه شدن این نقشه ایست برای کند کانالیزه و متوقف کردن حرکت اربعین، چقدر ریختند این جماعت و خونسا شد. آقا معظم رهبری اومد تو میدون و طوری برخورد کرد با قضیه که در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده بود. به لطف الهی این حرکت خونسا شد. البته خب داستانها زیاد داره که من به اصطلاح فرصت نیست. و اربعین به مراتب بهتر از سالهای گذشته انجام میره با ازدحام بیشتر. در مورد خود اربعین این را بگویم، در حکومت‌های جهانی امروز با همه ادعا هیچ دولتی، هیچ قدرتی، هیچ حکومتی مانوری، همایشی، گرد همایی، راهپیمایی با این عظمت که امنیتش، پشتیبانی و لوجستیکش، اسکانش، استقرارش، بهداشتش، غذاش، ادب و اخلاق و معرفت و تواضع درش رعایت بشه، هیچ کس تو دنیا نمیتونه برقرار بکنه و برگزار بکنه. اصلا این کار کار حاکمیتی نیست، کار دولتی نیست. ثروت، امکانات، قدرت، تکنولوژی، تدبیر، حاکمیت، گسترش قدرت، نفوذ قدرت، هیچ کدوم در دنیا نمیتونه این کار رو انجام بده. یه داستانهای زیادی تو این قضیه هست که وحشت دشمن هم از اینه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، من یه بارم اینجا احتمالا یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه بارم عرض کردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که دنیا به خاطر استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب انقلاب اسلامی، تئوریسین‌های دنیا انقلاب اسلامی ایران را قدرت سوم جهانی نامیدند. امروز دنیا وحشتش از اینه، این قدرت سوم جهانی از چارچوب حدود سغور مرزی داره خارج میشه و گسترش پیدا میکنه، هم در مرکزیت این قدرت به نام ایران و هم در کشورهای پیرامونی و منطقه‌ای و هم در ملت‌های منطقه‌ای و جهانی داره توسعه پیدا میکنه، باید به نحوی این رو مهار بکنن. دنبال این هستن که ارتقایی که در سطح دفاعی این قدرت پیدا کرده اون ارتقا را تنزیل بدن. دنبال این از در این عکس العملی که این قدرت در دنیا در حال واحد میتونه از خودش نشون بده، این را تحقیر کنن، تنزیل کنن، کم بکنن. دنبال این از در اون اهدافی که در عمق دشمن این قدرت میتونه هدف قرار بده. قدرت سوم جهانی با مرکزیت و فرماندهی انقلاب اسلامی ایران، تمام دشمنانی که امروز در دنیا ما داریم، عمق آن دشمن را ما میتونیم هدف قرار بدیم. دشمنان مدعی استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اسرائیلی‌ها تا دیروز سرشون رو مینداختن هزاران کیلومتر از جامعه مدنی خودشون فاصله میگرفتن، میومدن یک کشوری را تحقیر میکردن، تهدید میکردن، براش تحمیل میکردن، حاکمیتش عوض میکردن، به کار میگرفتن، هزار بلا به سرشون میآوردن. چون جامعه و عقبه خودشون از طرف اون کشور تهدید نمیشد، آسوده بودن. در دنیا هر تهدیدی مقاومت را تهدید بکنه، هر تهدیدی انقلاب اسلامی ایران را تهدید بکنه، عمق دفاع، عکس العمل دفاعی به فضل الهی به شرایطی رسیده به هیچ عنوان او در عقبه خود آرامش نخواهد داشت. قرارمون شد که الله اکبر، الله اکبر چون نداره، الله اکبری که کمر آمریکا را میشکنه و اسرائیل را در شرایطی قرار میدهد که میگوید کمرم شکست، اون الله اکبر مشت داره. الله اکبر، محکم، دستگیری جناب آقای زن. خب این داستانش این داستان این یمن شد اصلا. بچه ها تو دانشگاه به من میگفتن که آقا تو رو خدا این یمن دنیا خاربار نمیتونه ببره. یمن دنیا تا امروز پفک نمکی نتونسته ببره. سازمان های صلح جهانی کشتی هایی را از خاربار پر کردن ببرن یمن، گرفتنشون ریختن تو آب، کشتی هاشون رو توقیف کردن، آدم هاشون رو بازداشت کردن. بعضی چیزها چطور میره یمن؟ گفتم والا من که نمیدونم، البته خدا وکیلی نمیدونم ها، ولی احتمال میدم که اول پس میبره اونا را به یمن. حالا این زم را چطور گرفتم؟ من احتمال میدم که ابوالفضل اونو گرفته، چون خیلی پیچیده بود. سازمان های اطلاعاتی، سازمان های امنیتی دنیا ما تو مبهوت مونده بابا. جمهوری اسلامی ایران و مقاومت عمق نفوذ پنهان خودش رو تا کجا پیش برده؟ تا کجا پیش برده؟ از دل اژدها طرف رو میکشه اینا رو اینجا نوشته میزمایکمه و چه قوقا میکنه این اعترافات زم. بزرگترین چیزی که ثابت میکنه مقام معظم رهبری نزدیک به 10 ساله از نفوذ میگه، خیلی ها آگاهانه ببخشید به مسخره میگیرن، همون ها نفوذی بودن الان اسمشون توریسته. خیلی ها هم باور نمیکنن، میگن که خب مگه میشه آخه اینطور باشه؟ دستگیری آقای زن دو چیز را، یکی دشمن شناسی مقام معظم رهبری که دشمن چه برنامه ای از طریق نفوذ داره، تا چه عمقی میخواد نفوذ بکنه، کجاها را به عنوان لکه های جوهری تصرف میکنه، همه اینها کشف شده، همه اینها مشخص شده. آدم به این امام و رهبر 1000 بار جانش رو فدا بکنه، هی میگو چقدر مظلومه این امام ما، رهبر ما، خدا شاهده، هی میگفت طرف به پوزخند، به لبخند، به مسخره، به تحقیر، به همینطور یاد میکرد. بعد خب کار اطلاعاتی میدونم که روح کار اطلاعاتی نفوذه و کشورهای رقیب و حریف در مقابل همدیگر یک خاکریزهای پنهانی دارند برای عوامل و عناصر اطلاعاتی. این خاکریزهای پنهان پیداست، عبور از الخاکرسای پینان، حرکت در عمق دشمن و ایجاد پایگاه و استقرار در عمق دشمن برای کار پنهان، کار جمع‌آوری اطلاعاتی که یکی از سخت‌ترین کارهاست، مخصوصا برای ما، مخصوصا برای انقلاب اسلامی ایران. من یه زمانی آقای رئیس‌شهری وزیر اطلاعات بود، من اون موقع تو اطلاعات کار می‌کردم، تو همین تبریز اداره کل اطلاعات تبریز معاونت عملیات بودم. آقای رئیس‌شهری دستور داده بود بدون اجازه حق ندارید دروغ بگید، حق ندارید دروغ بگید، باید اجازه بگیرید. ما به واسطه اعتقاداتمون به خاطر مسائل فقهی حکم امام و رهبر، ما دست و بالمون برای کار اطلاعاتی که دنیا باز نیست، ما ولو بلغ ما بلغ نمیتونیم، ما به هر طریقی نمیتونیم. اونها در مسائل اطلاعاتی اصلا محرم نامحرم، دین غیر دین، شر اخلاق، هیچ چیزیشون نیست. ما به خدا قسم در رابطه با دشمنمون هم حدود خودمون رو رعایت میکنیم، هزار برابر محدودیت میدانی و کاری در بحث نفوذ و عبور از خاکریزهای پنهان دشمن برای ما ایجاد میکنه. خیلی زحمت میکشیم، خیلی زجر میکشیم. اگر رعایت نکنیم دستاوردمون بسیار بسیار زیاد میشه، ولی ما به اون اعتقاد نداریم، به اون کمش خدا اراده می کند طرف رو ور می دارد می آرد این رو می آویشیم ببینیم چه خبره. ما برای دنیا شک وارد کردیم با این کار، نمی دونم. البته خب من گوش می کنم، شما نمی دونم گوش کنید گوش نکنید، گوش نکنید شما، ما این شبکه ها رو من گوش می کنم، طرف سر میز با هم دعوا میکنن که بابا سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران الان نزدیک یک ماه کل اپوزیسیون نزدیک میانی و دور را به کار گرفته، علاف کرده، اینها امنیتی از خونشون برن به همون ساختمان من و تو و بی بی زی ندارن، ندارم، نمیدونم. میگه به این ساله بکنید و وضعیتون رو بذارید کنار، میخواید حکومت رو ببرید با این رو بالا بکنید و هم دیگه میپرم. میگه بابا من امنیت ندارم، طرف اومده بهترین کارشناس ما بی از خونش نمیاد بیرون، نمیاد الان امضا، اگر اومده دیگه بر نمیگرده. میگه من میترزم زده با اونده تو مسیر مرزامی چه کار میکنه؟ وعده های قرآنی است که خداوند وحشت ما را به دل دشمن انداخته، چه کار کرده؟ وقتی آژیر وضعیت قرمز اسرائیل به صدا در میاد که این آژیر آماده باشه مقابله با تهدید از طرف حزب الله، یکی از کارشناسان خود اسرائیلی ها میگفتن که مردم پناه میبرند به مخفیگاه، خواب ندارن اونجا، نمیتونن بخوابن، و اگر یک درصد از اونها بتونه بخوابه تو خوابش هم سید حسن نصر الله را تو خواب میبینه، وحشتناک میپره. ببینید اراده الهی، حرکت های قدرتمندانه، ریز مدبرانه، بارکالله بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در موشک هم در شرایط جنگ پنهان دنیا مات و مبهوت مونده و الان لرزه بر اندام همه مزدوران و جیرخاران افتاده، اونایی که پول میگرفتن کار مزدوری میکردن، الان دیگه ایستادم که بایستید ببینیم بعد چی میشه. ما ارتباط داریم، تماس میگیریم، میگن هنوز آرامش بر نگشته، هنوز موج زم، طوفان زم، دنیای اپوزیسیون های ایرانی، ضد ایرانی، خارج از ایرانی، در فاصله های دور رو با خطر مواجه کرده، تهدید کرده و عنایت الهی است. و نکته بعد، اربعین بعد از عراق، بعد از اربعین، خب نگاه کنید، اینا مگر مردم بودن؟ ببین، اگر مردم بودن، خواسته هایی داشتن، مطالباتی داشتن، چه فرقی میکنه ایام اون یک هفته، ده روز اربعین؟ ناامنی های قبل اربعین متوقف شد، خونسا شد، خب در همون کربلا راهپیمایی میکردن که الان میکنن، در همین نجف راهپیمایی میکردن، اون روز هم میتونستن. چرا متوقف کردن؟ وقتی جریان اربعین تموم شد دوباره شروع کردن. یعنی این شواهد و جرائن این را دارد که این یک سازماندهی است، یک برنامه است، مردم نیست. به طرف اون افسری که تو فضای مجازی هم گذاشته بودن میاد رجز میخونه، عکس مقام معظم رهبری را با فندک آتش میزنه. خب ما با او صحبت کردیم، خب چقدر گرفت این کارو بکن؟ گفت به اندازه یک سال حقوقم. خب اندازه یک سال حقوقم به من دادن که این کارو انجام بدم، بعد با لباس نظامی بود. ببینید، دقیقا در خود لبنان و در خود عراق به بهانه مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، فساد اداری، نیازمندی های عمومی، مسائل معیشتی، تورم و بیکاری میان تو خیابون، موج را به اون بهانه ایجاد میکنن. وقتی میخوان یه چیزی را تابلو کنن، اقدام بکنن، در هر دو حرکت عکس من و مظلم رهبری را علم میکنن و بهش میتازن، اهانت میکنن، آتش میزنن، پاره میکنن، فیلمش میکنن، نشون میدن. این نشان دهنده این است که پایه‌های مستحکم و قدرتمندانه مقاومت را اینها در این کشورها میبینن. آقای سعید حریری در لبنان یک شخصیت مزدور متزلزلی که حتی این آدم روحیه ملی، میهن پرستی، بشری هم ندارد، یک ترسو بد مترسک عروسکی که شب بهش زنگ بزنن صبح استعفا میده، صبح بهش زنگ بزنن تا زور پس میگیره. آقا این چه آدمیه؟ واقعا خدا وکیلی آدم سعید حریری ها رو میبینه قدر بشار اسد ها رو میدونه. این بشار اسد متزلزل بود، ما چکار میکردیم؟ مردد بود، ما چکار میکردیم؟ ترسو بود، چکار میکردیم؟ خودش کنار میرفت، کسی را جای او میذاشتن، ما را به سوریه راه نمیدادن، لبنان با حزب اللهش به محاصره میافتاد، ما چکار میکردیم؟ لبنان به محاصره می افتاد، خط مقدم مقابله با استکبار اسرائیل شکسته می شد، حرکت بعدی دشمن رسیدن به استراتژی از نیتا فراته، چه کار می کردیم؟ چه تأثیری در مسائل روحی روانی سیاسی آزادگان دنیا داشت؟ کل کار کل برنامه و کل جریان در این قضایا بر این است که بتونن این محدودیت را ایجاد بکنن و حرکت را کند و کانالیزه بکنن. هدف ما الان در عراق سازمان منافقین رو گرفتیم، سازمان منافقین بلند شدن اومدن عراق، تظاهر کننده ها را با تکتیر انداز گناس میزنند، بعد عملا فارسی صحبت میکنند، مدارک فارسی ایرانی از خود جا میذارند و این شائبه و شبهه را ایجاد بکنند که برای سرکوب تظاهرات در عراق از ایران نیرو بردن، درگیر بکنن ملت را با جریان ایران. حتما تو فضای مجازی دیدید، تو اینستاگرام ها اینا هست، علنا تو میدون تحریر بغداد پول پخش میکردن، دلار پخش میکنن. خب اومدی خوش اومدی بفرما، خوش اومدی خوش اومدی خدا. خب جماعت برای گرفتن دلار هم بره اونجا، کل جمعیت دامیشه اونجا. البته اعتقاد ما این است که در هر حال ما باید در این جبهه هم وارد بشیم و بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، تشکیلاتمون رو حفظ بکنیم، بصیرت افزایی در ملت خودمون برای همه ما تکلیفه، باید تشخیص بدن اینها به آسانی. متاسفانه ما که غیر فعالیم، ما غیر فعالیم برادران، محبین انقلاب اسلامی، محبین راه شهدا، راه امام، سربازان ولایت فقیه غیر فعالن. آتش به اختیار کو؟ اون موجهایی که باید بیفتن. ما یه تاکسی راننده تاکسی رو هم نباید راه بابن، با دو کلمه با سه کلمه مؤدبانه اخلاقی بگیم های گلویه این هم حواست باشا، حتی اقل برای پذیرش از دشمن یه تردید در او ایجاد بکنه. ما میشینیم گوش میکنیم میگیم وای نگاه کن چقدر بد شده، جامعه خراب شده. بابا تو داری چه کار میکنی؟ ما باید این کار رو انجام بدیم. آسیب پذیری برای جامعه ما هم هست، حواستون باشه. اون زمانی که منافقین عملیات چلچراغ را انجام دادن، حرکت کردن به سمت ایران و گفتن امروز کرمانشاه، فردا تهران، و خیلی منتظر بودن ببینن که چی میشه، و اگر اونها تونستن به یه پیروزی برسن دست به کار بشن. ما اگر بنا هست در مردم خودمون، در ملت خودمون، در جمعیت خاکستری، در آحاد ملت بصیرت ایجاد بکنیم، شناخت ایجاد بکنیم، متوجهش کنیم، توضیح کنیم، امید درشون ایجاد بکنیم، باور درشون ایجاد بکنیم، الان باید انجام بدیم. وقتی این خیمه امنیتی فرو ریخت، چادر افتاد، دیگه کسی رو نمیشناسه. اصلا اون موقع شما مخاطبت معلوم نیست کیه. و وظیفه و رسالت داریم که هر کس مستطعتم من قوه، از خودتون شروع کنید، از خانواده هاتون شروع کنید، از بسیط شروع کنید، از مردم شروع کنید، و ما نباید راه بکنیم. تا دیدی فرصت هست نشستی سلام علیکم خیلی ارادتمندیم، قضیه اینا ها الان هم دارم میگم، ترکهی در لبنان خورده، حرکتی در عراق شروع شده، خب بعد نوبت ایرانه. بنده خدا میگه که ببینید کدوم کلاس ابتدایی بود به اصطلاح اون روباه و کلاغ روباه بود، دوم بود، سوم بود، اول بود، اون زاغکی معنی قالب پنیری دید و خلاصه اینا. روباه میاد میگه که تو چقدر خوشخانی، تو چقدر نازی فلانی، بعد شروع میکنه بعد گرگر کردن، گرگر کردن، پنیر میفته، روباه برمیداره میبره. طرف به جایی نگه داشته حرفشو که اگر میخواهید من به مردم بگم که کی دولت را تعطیل کرد. دشمن اینو میخواد دیگه، میگه تو چقدر صدات خوشگله، تو چقدر قاطع هستی، تو چقدر میدونی، تو چقدر مقاومی، چقدر مدیری. میگه اگر لازم باشه من میگم. یه قوه میگه من میگم دولت را کی تعطیل کرده، اون یکی قوه میگه که بابا با مفاسد برخورد بکن ولی کارخانه ها را تعطیل نکن. یه منافقانه ترین حرف. چرا؟ چون میترسه اگر خیلی جدی برخورد بکنم با مفاسد مثل اینکه دامنه خودشم میگنه خدا خیر بده این رئیسی و چقدر مرد این آدم واقعا. خدا وکیل اینو دعا بکنیم. خدا به احترام زهرای ادب برای اینکه فساد را، نامردی را، ناملایماتی را در این مملکت ریشه کم بکنه انشالله، به امام و رهبر ما و به سربازان لایق او عنایت خواست خودش را شامل بکنه انشالله. خب من میخوام یه خواهش بکنم که یه حرفی بزنم این رو. حالا من تو نظامی هم اینطور میگم، مرکز از شغل خودش مثال میزنه، اکثرا شما دیدید من ای خاک نیست مثلا مثال زدم. بعد یه نفر زیر طبقه مطب مکانیک بوده ولی خیلی دلش میخواسته بره دکتر بشه. خلاصه یه فرصتی پیدا میکنه، میره مطب با اون پیرهن سفید را خلاصه میپوشه. اول مریضی که میاد اونو معاینه میکنه میگه تو یا تاقان زدی یا آب روغن قاطی میکنی تو. مثلا هم ما هم چنین به اصطلاح موردی را داریم. خدمت دوستان عزیز عرض بکنم، چون من 5 دقیقه از وقتم مونده میخوام همین رو ادامه بدم، این 5 دقیقه هم استفاده کنم. موضوعی که میخواستم دوباره شروع کنم نشد. انشاءالله دفعه آینده یه مقدار من از پیش فرصت خواهم گرفت که انشاءالله بپردازم به این موضوع. من میخوام جسارتا اعلام بکنم، البته اگر مسئولین ما یه زمان این حرف من رو بشنوه و این رو رد بکنه و بگه این حرف اشتباهه، ولی من خواهم پذیرفت و بعد میام میگم که آقا اشتباهه. من میخوام اعلام بکنم که واقعا ما در یک شرایط آماده باشه به اصطلاح توضیح بصیرتی باید باشیم، آماده باشه که خطرش پنهان، انفجار این بمب جا گذاشته است، تو من متوجه نمیشه یه هم منفجر میشه. سازماندهی های پنهان دشمن، سازماندهی های جدی دشمن برای مقابله با نظام ما به بهانه های انتخاباتی الان در دستور کار دشمنان ماست. حواستون باشه، حواسمون باشه. اولا واقعا به صورت جدی باید ما فیگور انتخاباتی بگیریم. شما را به خدا حساسیت نشون ندید، شما را به خدا هنگ نزنید آقا ما چه کار داریم به مسائل سیاسی، به مسائل انتخاباتی، حسن حسین محمد، نه، سرنوشت ما در این انتخابات ها رقم میخورد. من درود یه روز توی یکی از مدرسه صحبت میکردم، آقا ما را فرستادید برو در بیرون به جنگ، رفتیم جنگیدیم، پوزه زمین دشمن را به زمین مالیدیم، برگشتیم دیدیم یه کاری کردید، خودتونم آوارید ما هم آوارید، از آوارگی خودتون یخه ما را میگیرید، میگید ها چرا وارد نمیشید، چه کار کنید، تو که موشک بلدی بسازی چرا پراید درست نمی کنی؟ مومن خدا پراید ساختن را به من ندادی، که دادی به حسن قلی، او داره میسازه، بگیر بده به من بسازم، یک ماه یه پرایدی بهت بدم از موشکم هم تونتر بره، همون پرایدو ما بلدی، تو به ما واگذار نکردی. میگه آقا رهبری چرا وارد نمیشه، مملکت قانون داره، نظام قانون داره، رهبری خلاف قانون حرکت نمی کنه، خارج از اختیاراتش برخورد نمی کنه، او رهبری می کنه، کلانتر نیست که. شما باید کسی را انتخاب کنی که بتواند مشکل را حل بکند، بسیط بشید برای این انتخاب، اتاق فکر تشکیل بدهید، معیارها را مشخص کنید، مشخصات شخصیتی را مشخص کنید، نوکریها را پیدا کنید، آیتم های نوکری را بشناسید، به مردم بگید نوکر خوب انتخاب بکنن. به خدا قسم اگر امروز در این دولت اصلاحات فرمانداری، بخشداری، استانداری طوری خدمت می کند که مردم از او راضی هم، آهاد مردم از اخلاقش، مدیریتش، درایتش، پاک دستیش از او راضی هم، هر دولتی بیاد ما دست او را می بوسیم، به زور می آریم، تو مسئولیت می نشانیم، اصلا مهم نیست تو آرم و پرچم و تابلو اتیه، بیا تو باش، مهم خدمته. ما باید با وحدت نوکری ملت تحت امر ولایت باید با این استراتژی پیش بریم و در این قضایا آگاه سازی بکنیم. طرف حالیش نیست، خدا شاهده من دوستانی را جمع کرده بودم با یه زرایانی تو خیابون برخورد بکنم، وقتی برخورد کردم گفتن حاجی اجازه بده از رشت نیرو انتظامی نیرو آورده بریم، پدری دارم در بیار، نگاه کن نمیدونه دیگه. من گفته بودم بابا برو مثلا بلنگ نظرم در جلوش مویستا، اونا رو تموم کردن کارشون، اومدم گفتن حاجی نیرو انتظامی از رشت نیرو آورده بذار بریم پدر اینا رو هم در بیار، بابا وایستا کجا بری. بعضی ها اینطور هم نمیدونن و به مراتب بیشتر از اینها دشمن داره. خدا رحمت کند شهید آقا مهدی باکری را. ما دو جلسه هست میخواییم از ادبیات شهید باکری صحبت بکنیم که من یک صحیفه مسئولیت از باکری دارم. این زمانی که فرمانده تیپ یکم تیپ اردبیل بودم در اسفند سال 70 من این رو چاپ کردم، اسفند سال 70. از این نگاه کن کتاب عملیه من اینه، اینه. شهید باکری، یکی وصیت نامش اینجا هست، دوم 22 بند مسئولیتی گفته، همه چی توشه. اولا من میخوام خواهش بکنم آقای دکتر جدیری اینجاست، نیابند هر هفته تشید میابند الان تشید میابند، بخواستم بندازم گردنه ایشون. حالا من میخواستم اینو من تقدیم بکنم تا ماه آینده این تکثیر بشه به یه تعدادی از اینه که من حاضرم بدم خودم بعد این تکثیر بشه ما به هر کدوم به دوستان هدیه بکنیم. بنده رفتم سوریه، اولین من دستور العملی که تو قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان دستور العمل فرماندهی ابلاغ کردم، منشور فرماندهی شهید باکری بود. همه میگفتن باکری. و خیلی جالب و خیلی عجیبه. انشاءالله این تا هفته آینده، ماه آینده تکثیر بشه به یه تعدادی. بعد هر چقدر هر نفر دوستان یه دونه برسه قشنگ تو تیپ جا میگیره. عکس آقا مهدی خوشگلی داره، ما اون موقع با بضاعتمون میبینیم چی درست کردیم، عکس امام داره، بعدش میاد عکس بقا معظم رهبری داره، یه مقدمه ای نوشتیم، بعد وصیت نامه، بعد اون تموم شد. 22 مورد تقریبا اسمو داره، 22 مورد. ما انشاءالله الرحمن جلسه آینده میخواییم روی این صحبت بکنیم. من امروز صبح اینو مثلا 20 بار خوندم و من شاید 50 بار خوندم، کل اینو سخنرانی کردم تو دانشگاه گفتم. امروز صبح تو ماشین اومدن میخوندم میدیدم که چیز جدیدی هم دارم از این یاد میگیرم. اصلا خدای عالم شاهده چه حبر مردی بوده این آدم، چه چیزایی نوشته اینجا. و تازه به اون موقع به فرمانده گردانش گفته، میدونی به من چی گفته؟ گفته آشغال تمیز کردن و دستشویی شستن را ارزش کن، فرمانده گردان. گفته دستشویی بچه ها را شستن را. یه روز من صبح تو پادگان دستفوز صبح بلند شدم دیدم که آقا مهدی داره آفتابه پر میکنه میبره میذاره جلوی دستشویی ها، فاصله تانکر تا دستشویی زیاده، آفتابه ها را پر میکنه میبره میذاره اونجا که بسیجی اومد بره دیگه اذیت نشه. ببین باکری از آفتابه پر کردن باکری شده. خداوند متعال به ما توفیق بده و این مصباح الهدا و سفینه النجات هایی که ما را به حسین میرساند. ببینید شهید باکری شاخص رسیدن به حسین علیه السلامه. حسین علیه السلام مصباح الهدا و سفینه النجات به خداست، باکری به حسین است و حسین به خداست. این مصباح الهدا و سفینه النجات هایی که با ادبیات های عوامانه همه فهم خوب تهیه شده انشاءالله بهش بپردازیم. ما قطعا انشاءالله از جلسه آینده حالا بند بند مواردی که آقا مهدی فرموده من براش خاطره آماده کردم که آقا مهدی این دستور اینجا گفته، خاطره که خودش تو میدون چطور عمل کرده اونا رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. ما بیش از این وقت شما را نمیگیریم، از استاد بسیار عزیزمون جناب آقای علیپور گویا بنا از استفاده کنیم از محضرشون. خواهش میکنیم تشریف بیارن و عزیزان را به فیض برسونن. از آقا گرگونتون برن، دستتون میبوسن، بفرمایید صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب.